بی بلوم بده اون رادیو را.
امیدوارم که امروز ایران حالا فارغ از هر نتیجه خوب بازی کنه و آبروداری کنه.
ای جانم من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باد نامی که میماند توی
میرم دوست بهنگ گفته بودم میرم هفت امتیازه میشه و میره مرحله بعد. بعضی ها باور نکردن، دیدیم که زد سه امتیاز رو گرفت.
آه این صدای ما به خاطر بازی ایران گرفته ها یزی. و دوم این که در مورد موضوع برنامه ما از حمله شکر خوردن همین.
والا از نظر ما داخل ایرانی تیم ایران میبره، خوبم میبره، ولی چه کنم که همیشه شعارهای ما خریدارش فقط داخله.
باید که در حیام بود گل کرد چون سیامش، بغنوس میتوان شد در شعله های آدم، در پیچ و تاب توفان دریای سر بلندیم، از موجها بپرسید با سخن چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه می درخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدن زیبا، عشق تو در سینه پا مرجا، با تو فردا شکل یک رویا.
ایستگاه فردا رو میشنوید، زنده و مستقیم از رادیو فردا همراه شما هستیم. بازی پرتغال و مراکش دقیقه 89، همچنان یکیش به نفع پرتغاله.
فریده بفرست بره جام جهانی چرخی بزنه، اکل کم بختش بازشه، به جاش این جلال زیاد بیار، دلون تشه بازش جرشون برومت برم بیشتر بیا کسرا هستم از اونجای قزوین.
بله جلال جون سلام علیکم.
از اونجای قزوین؟
آره از اونجا تماس گرفته بودن. فریبرز هم فکر کنم با ما هست، دقایق پایانی بازی. سلام فریبرز.
سلام، سلام به همگی، به جلال، به فرید، به تو دوباره و به همه شنونده ها.
بریم این دقایق پایانی رو گزارشی برای ما بکن فریبرز. 5 دقیقه هم وقت اضافه گرفته.
آقا چه بازی شد مراکش.
مراکش آره چه میکنه؟
آره حیثیتی دیگه. من تو بخش اول عرض کردم که این یعنی مراکشی ها خیلی فشار روشون بود بعد از باخت به ایران. تو این تو این بازی نزدیک بود یه موقعیت درست بکنن دوباره. تو این بازی دیگه این بازی تکلیف یعنی پروندهشون بسته شد. با این اوضاع احوال الان یه فول هم شد که احتمالاً داور کارت بده. بله درگیری پیش اومد. بله مراکشی ها واقعا نمیخوان با دوتا باخت بازی سومشون رو جلوی اسپانیا هم دیگه به هر حال باید با اسپانیا بازی کنن. اینی که الان با تمام قدرت اومدن خیلی هم روحیه از طرف بیننده ها و شنونده ها و خلاصه هموطن ها براشون اومده مثل تیم ما، و الان هر چی دارن گذاشتن تو زمین ببینن چیکار میکنن. داور فکر کنم کارت نداد، نه داور آمریکایی، یه خورده به نظر من مشکل داشت به نظر من. من داوریشو نپسندیدم
چون که زد اصلا بازیگر بازیکن مراکشی زد پشت
بله
نه در اون حدی که اون انداخت. آخه پپه بود و پپه هم که میدونیم که استاد اینجور کاراست دیگه.
بله استاد تو اسپانیا هم از این بازیکن ها داریم. حالا بهش منوعتش برسه
آقای راموس. بله هستن.
حالا با این نتیجه البته این پرتغال رو ما میبریم دیگه فکر می‌کنم نه اینجوری که خوشحال باشم.
اول یکی از دوستای من هی دعا میکرد این ماشاءالله چهار سرای این کریس رونالدو رو نشون داد موقع ضربه ایستگاهی، این دور از جون این گاوای وحشی اصلا ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی قدرتی، هی میگفت خدا کنه این عضلش بگیره حداقل تا سه روز دیگه روبرو بازی ما بازی نکنه روبروی تیم ما.
یه فولی هم کردن مراکشی ها روش، یه خورده پروی رفتن رو پروپاشو اینا، حالا ولی چیزش نشد.
خیلی ماشاءالله فیزیک بدنش خیلی عالیه، به خاطر اینه که چندین و چند سال الان دنبال مسی همینجوری بهترین بازیکن هستن. ولی من فکر میکنم اگه 4-3 امتیاز بگیره پرتغال، 4 امتیازی میشه، میاد بالای جدول. به هر حال بازی آخرش هم با ماست، اون موقع برای ما مهم میشه، بستگی باز داره به بازی امشب ما با اسپانیا. ما که خوشبین هستیم، وای وای وای.
آره یه 10-15 ثانیه شما از ما عقب‌تری ظاهران، ما زودتر دیدیم صحنه رو.
آره
ما شما زودتر دیدیم. این برتیه بود بازی دفاع گلزنه که تو یوونتوس کلی گل زده برای یووه تو قهرمانی این تیم. بله اینی که
آره مراکش یه فرصت خیلی خوبی داشت برای گلزنی و گذشت.
ولی فایبازان چیزی که مشخصه واقعا رونالدو رو از پرتغال بگیریم به یه تیم خیلی معمولی تبدیل میشه، یعنی اگر تو همین دوتا بازی هم واقعا رونالدو نبود، من فکر نمی کنم، فکر کنم جای مراکش پرتغال الان عوض شده بود
100%. اصلا این پرتغال رونالدو محوره، نه بازیکن محوره، نه مربی، رونالدو محوره. البته 3-4 تا بازیکن خوب دارن تو این تیم که یا جوونن یا خیلی با تجربهن، یعنی وسط ندارن.
درست.
این وسط سوپر استارشون این رونالدوئه که همه کار است. یعنی تمام دستورات حواستون بود، نمیدونم وقتی که داور سوت بازی رو زد، چون من فیلم میگیرم برای کانال ورزشیم، بعد از نیمه ها رو دارم، مربی پرتغال سانتوس اومد به رونالدو، داشت میومد بیرون پچ پچ میکرد، دستش گلش بود جلوی دهنش، مسلما میگفت من کی رو باید عوض کنم. یعنی تمام نیمکت پرتغال هم مرد اولش رونالدو. اینو فوتبالیا بله،
یعنی رونالدو میچینه، یعنی میگه به
جلال جون تحت دستی نیست، اصلا 100%. بله
یه جورایی آدم رو یاد
آقای سانتوس از زمین تا آسمونه،
یه جورایی آدم رو یاد آرژانتین جام جهانی 90 میندازه که اونجا مارادونا عملا انگار همه کار تیم بود و همه کار رو میکرد و تیم عملا تا قهرمانی هم برد دیگه.
بله سوپر استارهایی که تا این حد هستن، حالا مسی هم اونور داریم، شما نگاه بکنید اون مربی آرژانتین هم همینجور، این هم تحت تاثیر، چه بخوای چه نخوای، وقتی که سرمربی وزن خودش رو پایین تر میبینه، چاره ای نداره که خودش رو در اختیار سوپر استار بذاره، باش مشورت بکنه راجب ترکیب تیم و بچینه تیم رو. بله
دقیقا درسته.
خب فهم کنم دیگه چند حدودا 30-40 ثانیه پایان بازیه، توپ هم دست پرتغال تو زمین مراکش پشت 18 قدم، ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله الان انقدر تقه میزنن که دیگه بله، وقت تموم بشه.
یه شوت خیلی
حذف تلخ دومین آفریقایی دیگه، دیشب مصر، امروز هم مراکش و
بله بله اینها. خب اینها فاصله شون خیلی زیاده. ببینید مثلا تونس هم من در نظر میگیرم با این مراکش تو یک کفه میذارم، تونس که روبروی انگلیس بازی کرد، البته یه فوتبال خیلی تأخیری به نمایش گذاشت، مثل این، مثل اونی که الان تو گفتی و مثل سایر آسیایی دیگه. فعلا الان ژاپنیا سرمستن،
بازی هم تموم شد، یکی هیچ به نفع پرتغال. خب چی میشه حالا؟ پرتغال ما میزنیم دیگه. آره
حالا ایشالله
اسپانیا رو، حالا به اسپانیا برسیم. یه خورده از تیم ملی برامون بگو اصلا چجوریه
وضعیت. هنوز ترکیب که اعلام نشده فریدوز جان، نه؟ ترکیب تیم ایران
ترکیب که اعلام نشده، هر کسی بنا به سلیقه خودش حالا این سایت های مختلف داره میگه. منتها یه خبر مهم من بدم، آب و هوای کازان خیلی بارونی بوده.
بله.
یعنی سرپرست کمیته داوران ایران هم که با تیم داوری ایران اونجا هست، با تیم ایران آوردنش، یکی از شبکه‌های داخلی بود، میگفتش که به تشخیص داور اگر بیاد و ببینه که این زمین، یعنی پیشبینی هواشناسی این بوده که در موقع بازی ایران و اسپانیا هم وضعیت به همین منواله، اگر این فقط در حد پیشبینی باشه و خطرناک باشه، داور تشخیص میده که اون زمین خطرناکه برای بازیکن‌ها و بازی کنسل میشه، عقب میفته. اما بعید میدونم فیفا طبق برنامه ریزی، بله خیلی بعیده، مگر اینکه البته باز به نفع ماست بچه ها اینم بگم، معمولا تیمی که قوی تره، تیمی که فوتبال رو زمین تقیی بازی میکنه، محوریتش بله به ضرر اون تیمه. و من فکر میکنم اگر توی فضای بارونی باشه دیگه تاکتیک اسپانیایی ها رو زمین تیکی تاکاشون رو اون فوتبال مالکانه، اصلا این حرفا رو بریز دور و بزن زیر شیده
بکش بکش بله
بله بله. تیکی تاکا گلی بالا میشه
تو بارون عادت داره.
ما هم که خوب میکشیم زیرش.
تیکی تاکاشون آب میکشه دیگه، گلی گالا میشه همه دیگه، اصلا میرزه به هم.
بله
حالا برای بازم پیش بینی خودت چیه به جای روز به چشمی که مصدوم شد و بازی خوبی هم داشت، علی رغم همه انتقادایی که بهش شده بود تو بازی، یعنی قبل از بازی ها تو بازی اول خیلی بازی خوبی داشت ولی متاسفانه تو تمرین ها مصدوم شد، و فکر میکنی کی تو دفاع وسط جای چشمی بازی میکنه امروز؟
من فکر میکنم که این حسینی روش کار کرد، چند دقیقه آخر آورد، بازیکن استقلال، بازیکن جوونه. من فکرم اینه، حالا کیروش و هزار ماجراهای و رمز و راز تو جیبش، کلی الان حرف داره برای گفتن و ترکیب داره، خیلی هم مدیره تو این کار. ولی آنچه که مسلم است ما عزت اللهی رو داریم، اون همون هافبک دفاعی تخریب کننده شماره یک، و کارش هم خیلی خوبه بعد از اون محرومیتش که اومد بیرون، الان تشنه بازی هم هست، جام جهانیه، میخواد خودشو نشون بده، یه انگیزه خوبی بچه‌ها دارن، کلی حرف میشه راجع به این زد، این همه انرژی مثبت دوباره باز میریم رو عشق فوتبال. واقعا واقعا این هنر و عشقه که این بچه‌ها رسیدن تا حالا به اینجا. حالا دیگه این کیروش شنیدم یکی از بچه‌های خبرنگار به هر حال دوست من ارتباط داره، مرتب این دو سه روزه روی مغز و روان بچه‌ها کار کرده که این اسپانیاییام مثل ما، درست فوتبالشون بالاست خیلی، ولی از نظر نفر به نفر شما میتونید تو پست‌های مختلف وقتی که شرح وظیفه بهتون میدم باهاشون رقابت کنید.
دقیقاً یک کوریخونی هم کرده بود دیروز بود یا پریروز، گفته بود که این صدر جدول نه فروشیه نه اجاره‌ایه،
فعلا به طور موقت در اختیار پرتغال تا ببینیم نتیجه بازی ایران اسپانیا چی میشه. آره.
بله بعید نیست، من فکر میکنم که اگر باز بستگی داره، من خدا کنه که این دفعه بارون بیاد، خدا کنه که بارون بیاد، حداقل ما بتونیم اداره بکنیم اینجا دیگه. من روی کاغذ رو میذارم کنار، مسئله احساس، مسئله عشق به میهن، مسئله اینه که این بچه‌ها هزار امید و آرزو دارن که برای اولین بار بیان یک هشتم جام جهانی تاریخ سازی کنن، و خب خیلی از این از جنبه مسائل حاشیه‌ای هم به نفع تیم ملی میشه، به نفع بچه‌ها میشه، به نفع فوتبال ایران میشه. این فوتبال ملیه دیگه، دولت و نظام نیست، این مار مردمه. من فکر میکنم این بچه ها نماینده مردم هست، عشق داریم که یه مساوی رو بگیرن بچه ها، بیاییم بالا حداقل تو بازی آخر هم هنوز قدرت برابری با پرتغالی های 4 امتیازی رو داشته باشیم.
من بارون هم بیشتر بیاد ممکنه ببریم اصلا.
آره دیگه خیلی بیاد اصلا.
تو حالا جالبه که این بچه ها روی پیچه خیلی کار کردن، خیلی خواهی مجازی
دقیقاً
اومده که این پیکه شاید اون کار اون آقای دفاع مراکش رو برای ما بکنه، که یه کارایی بکنه برای ما، یه حواشی
گل به خودی و اینا بزن.
بله جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم گفته امشب من میخوام بیام این بازی رو ببینم، قرار بیاد. علی دایی هم باز این حواشی که این گوشه کنارو پیدا شده، دعوت بوده رسما که بره این بازی رو ببینه، خودش هم گفته بود میرم، ولی مثل اینکه برای این مسائل زلزله زده های کرمانشاه تو خبرها اومده که اون یه جریانی پیش اومده که رفته اونور دیگه نرفته. و بعدش هم تو تمرینات دوباره دیروز کارلوس کیروش شماره 4 روز به چشمی رو پوشونده تن سامان قدوس، اون بر جاسوسای اسپانیایی بودن تو ورزشگاه،
گمراهشون
بکنه، و از این صحبت ها خیلی هست.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب. دیگه فقط میشینیم بازی رو میبینیم امشب و
ان شاءالله که سالم بمونیم از شدت استرس و هیجان
نکنیم. آره واقعا، و انرژی مثبت میدیم و انرژی مثبت میفرستیم برای بچهای تیم ملی، امیدواریم که این بازی رو بازی خوبی انجام بدیم.
امیدوارم من ایسکو و سیلوا و اینیستا یه کدوم از اینا پاشون بپیچه یه مقداری یه جوری بشه مثل این رونالدوی که البته طوریش نشد، ما بتونیم امروز سرفراز بیایم بیرون از این بازی.
ممنونم ازت و تا فردا با هم دوباره گپ میزنیم بعد از بازی، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. مخلصیم فردا.
حتما تا فردا.
قربونت، خدا حافظ.
خون داری، توی بیقراری، تو خواب و بیداری، یادت هست
من تو. این اسپانیا خیلی خطرناکه برد، نمیدانم این تاکتیک تیم چطوری میچینی که روش یه مشورت هم نمیگیره با آدم راهنماییش بکنی.
آقا شلمان سلام علیکم. سلام علیکم، چطوری شلمان جون؟ چایی بده بخوریم ببینیم.
چایی دمه من چی؟ فشار من یه مقدار افتاده، یه دانه برای خود تو بریز، یه دانه هم برای من بریز، با اون نباتی مقدار به من بده، خیر ببینید جان قربان بمیرم.
ریزی چی شده شلمان؟ خوبی؟
کجا بود برای این استرس غامپت منو کش برای
استرس چی کشتو؟
همین بازی امشب دیگه برای ایران اسپانیا، فکردی علکی تو لاروخای
او بلکلا لاروخا لقب اسپانیایی هارم بلدی
آهنده بره.
آره بابا همه استرس دارن، ولی خب سعی کن دیگه مسلط باشی به خودت، اینجوری خوب نیست بابا.
خیلی دارم سعی میکنم آقا فرشید، ولی تو قیافه این دیگو کاستا رو دیدی؟ همین که دوتا گل زد به پرتغال دیدی اونو؟
چطوریه مگه قیافش چطوریه؟
آدم وحشت میکنه بره. من اگه جای بیرانوند بودم تا صبح کابوس میدیدم اگه میخواستم جلوی این بازی بکنم.
آره بازیکن خوبیه ولی بچهای ما هم بابا همه توانشون رو میذارن دیگه. شلمان اذیت نکن خدا،
الهی ما قربان این بچهای خودمان برم آقا. همشون مثل ماهی سفید میدرخشن برد، ولی آخه این لاما سبا خیلی قوی دیوره.
حالا کوتاه بیا تو هم دیگه، فوتباله بابا شلمان، جنگ که نمیخوایم بریم که.
آقا فرشید اگه ما ببازیم من واقعا نمیتونم جلوی این ریکاردو پستو گونزالس سر منو بلند بکنم آقا.
این کی بود گفتی؟ پستو که سوس.
آقا ریکاردو پستو گونزالس دوست اسپانیایی منه بره، همیشه ما در ارتباط
هستیم. انشالله دوست اسپانیایی هم داشتی ما خبر نداشتی.
یه کنفرانس بین المللی سر چای رسانی بود، ما اونجا با ریکاردو پستو آشنا شدم.
کنفرانس هم دارین شما؟
آهنده بره. بله
خب حالا چی میگه این ریکاردو پستو؟
هایی چی میگه؟ همش داره برای من این کوری میخونه. اسم منم گذاشته شلمان سوراخزاده گیلانی.
اینا رو به چه زبونی به هم میگی شلمان؟
ما چیز داریم، یک زبان بین المللی سر چای خانه داری داریم.
نه با
که این همه سر چای رسانهای اقصار نقاط دنیا با هم و اون زبون با هم حرف میزنه.
حالا اتفاقا اینو بهت بگم شلمان، منم یه دوست مراکشی دارم، این قبل بازی مراکش آقا انقدر کری خوند
جان من،
آره
بعد که باختن چی شد؟
هیچی کلا گم و گور شد دیگه بعد بازی. اصلا تلفنش هم خاموش کرده.
آقا اینو من بده، این شماره اینو به من بده، من میدم با چاست سوت این مکان اینو پیدا بکنن، دست جمعی بریم سراغ.
نه بریم سراغش چیکارش کنیم؟
اینقدر میزنیمش تا بفهمه کی سراغه دیگه.
سلمان ما تو خیلی جدی گرفتی قضیه.
آقا
فوتبال اصلا هدف اینه که ملت ها با هم دوست باشن، دوستانه رقابت کنن، این مهمه.
این واقعا جمله مناسب و زیبایی بود.
داری می نویسیم؟
اجازه بده من برای ریکاردو پستا این رو بنویسم. این ترجمه این چی می شد فقط این؟
آره اینو بگو ببینم این چطوریه؟ این زبون چایخانه داری چی بود گفتی الان؟ این چجوریه؟
این ترجمه این جمله قصار شما آفرشید میشه که فوت چای، ملت چای، دوست چای. تقریبا
همین. خسته نباشی، آخر هر کلمه یه دونه چایی میذاری، همه خلاصه میگی، میشه زبان چایخانه داری.
این نه آقا، این اینجوری هم نیست، این پیچیدگی های دستوری زیاد داره که آقا من استرس دارم، هم خودم هم دارم دوره کامل اینو میبینم، این وارد نیست، من میگم اینو برای من توضیح میدم. این آقا پیچید
کجا؟
کنار برو پیچید. آقا ما برم دست به آب این سلمان ما رو کش برد.
وایسا خب کجا میری بابا؟ یه چایی هم به ما ندادی. ای بابا از دست این سلمان. برو برو بدو برو بدو برو. هر دفعه به یه بهونه خلاصه یه جوری میپیچونه دیگه. گیری کردیم از دستش.
از زمین خوردن های تو زمین خاکی تا الان که چشم امید همین خاکی، حریف نشون بده حریف شده با کی، ما کنار تیم بازم به عشق ایران، چشم دنیا به قدم هات به برزود باش، تو عقاب آسیا داری به پرزود باش، پشت هم گل بزن حمله کن به سر زود باش، ما کنار تیم بازم به عشق ایران، برو جلو برو یه دفعه دیگه عشق و غرور ایران، برو جلو برو که دوباره پر ستاره با نوره ایران، برو جلو برو یه دفعه دیگه به عشق و غرور ایران، برو جلو برو که دوباره پر ستاره با نوره ایران.
ایرانی ها اگه می رفتیم خارج و لابلا تفریه همون چهار تا ایده هم می گرفتیم می اومدیم که خوب بود. ما تا ما چند جا بیشتر نمی ریم، یا می ریم تو دیسکو می شینیم می بینیم آبجو چی بیشتر چف کرده، یا تو کلاب نشستیم می بینیم چی بیشتر می تونه از این میله بره بالا، یا هم تو کازینو دنبال رویال فلاش و تیرو وازنیم جک بادم که همه ایرانی ها می خوان ببرنش. پس همون نریم ارزمون رو خارج نکنیم بهتر.
اینا هم خودش کلی ایده میده دیگه، تجربهش واسه خودش. بعد شما فهمیدین میله؟ من فقط متوجه نشدم کسی مگه تو کلاب از میله میره بالا. نه دوستان شما در جریان کسی از میله میره بالا در کلاب؟ من ندیدم اینجا، متاسفانه اطلاعی ندارم، نمیتونم نظر بدم. جکپاتتان مستدام، قربونت. خب بریم ببینیم که فرید کجاست. الو فرید. فرید الو.
Hello. Is it me you're looking for?
بله با خود شما هستم. دیمار دوست نداری؟ بغل نمیدی دیگه؟
You're all I've ever wanted. My arms are open wide.
بیا تو استودیو ببینیم چه خبر. شوخیش گرفته وسط برنامه با سامی هی جواب منو با آهنگ میدن. بیا تو.
اومدم. هلو.
چرا شاعرانه؟ چه خبره؟
22 جون اونه دیگه. تولد آقای لاین ریچیه. گفتم یه جور دیگه وارد چند واسه تنوع.
باریکلا لاین ریچی خواننده، ترانه سرا، بازیگر، تهیه کننده آمریکایی که چند ساله میشه؟
69 ساله میشه.
باریکلا.
قبل از اینکه خواننده بشه بورس میگیره برای مدرسه تنیس و همزمان توی رشته اقتصادم فارغ التحصیل میشه. بعد یهو بیخیال میشه میره عضو گروه د کامادرز میشه.
خیلی هم ظاهرا اهل باغبونی و گل و گیاهه. گفته اگه هنرمند نمیشد حتما طراح فضای سبزی، معمار داخلی چیزی میشده.
آها، اینم بگم که من و آقای لاین ریچی یه نقطه مشترکی داریم.
چیه؟
نمیتونیم نوت موسیقی بنویسیم و بخونیم.
آفرین. کار منم بلد نیستم البته. تا حالا 11 تا آلبوم کار کرده، توی 10 تا فیلم هم بازی کرده،
4 تا گرمی گرفته، نامزد گلدن گلوب شده، البته جایزه بهترین ترانه اوریجینال اسکار رو هم برده برای فیلم شب‌های سفید.
تولدش مبارک.
مبارکه
لاین ریچی.
به نظر بنده بیشتر ارز در مراسم اربعین داخل کربلا خرج میشه و اینا همه مسئولین هم میدونند خودشون. بازی ایران و اسپانیا هم به نظر من مساوی میشه. صادق هستم از همایون شهر اصفهان. بوس.
بله، بوس به شما. ایشالله که بزنیم البته، ولی حالا مساوی هم دیگه اوکی دیگه. بعدش هم دیگه پرتغال رو میزنیم و اینا. والا میزنیم دیگه. بعد اون ارزا که گفتی بیشتر تو کربلا خرج میشه، چیز دیگه از این جیب به اون جیب دیگه گفتی تو اربعین و اینا. اونجا هم نشه، خلاصه کمیته امداد و باقی عزیزان و اینا به روش‌های مختلف واریز میکنن، میفرستن، کمک میکنن بالاخره یه جوری. اما دوستان، عزیزان، شنوندگان ایستگاه فردا، حتما خودتون بهتر میدونین، قبلا هم اینجا اشاره کردیم، از نظر مسئولین کشور کلا همه مشکلات مردم یا تو حباب یا اصلا مردمن که بابت اون مشکلات باید پاسخگو باشن. و اصلا مشابه مردم من نمیدونم، به این پرتوقعی ما نداشتیم، نبوده در طول تاریخ. گوش کنید اینا، گوش کنید. کجایی سامی جان؟
چه وجود دارد این که توقعات مردم در رسانه ها بالا نبریم. بالا بردن توقعات مردم یعنی سرشکستگی ملت، یعنی ناامیدی ملت. امروز مشکل ما مشکل اقتصادی نیست به اعتقاد من، ما مشکل در جنگ روانی داریم. گرچه مسائل اقتصادی وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، مهمترینش جنگ روانی است.
بله، وگرنه مثلا اینکه یه پژو 206 امروز 30 میلیونه، یه هفته دیگه احتمال داره بشه 40 میلیون، هفته بعدش 50 میلیون، بعد ممکنه بشه 60 میلیون، اینا این همش جنگ روانیه. یا مثلا اینکه ایران خودرو داره ماشین ثبت نام میکنه، به شما الان میگه 25 میلیون بریز به حساب، سال دیگه این موقع ماشین رو بهت میدیم، قیمت نهاییش هم همون موقع حساب میکنیم، ما به تفاوتش هم میدی، مدل و رنگش هم تازه شرکت مشخص میکنه، به شما ربطی نداره. اینا همش جنگ روان. یعنی شما مثلا پژو 206 اتوماتیک سفید میخوای، سال دیگه بعد از اینکه 30 میلیون دیگه ریختی به حساب، یه پژو 206 ششمی خالخال پشمی غیر اتوماتیک تحویلت میدن، اعتراض هم بکنی بهت میگن ای پول داری برو ماشین خارجی بخر، همین که هست. ولی اینو در نظر داشته باش که همه اینا جنگ روانیه، اینطوری که شیخ حسن فرمودن. یعنی این مشکلات حباب‌هایی هستند که در اثر جنگ روانی دشمنان ایجاد شده. شاید به همین دلیله که آقای حمید فرخ نژاد بازیگر کشورمون هم در پاسخ به آقای روحانی تو اینستاگرامش اومد نوشت خودروسازهای داخلی و بانک مرکزی از عوامل اصلی جنگ روانی که فرمودید هستند، تنبیهشون بفرمایید بی زحمت. تازه اصلا مردم ما مردم پرتوقعی هم هستن، همش از نظام توقع دارن بکشه پایین براشون قیمت‌ها رو، تورم و بیکاری و رکود و چقدر نظام بکشه پایین همه چی، همه قیمت‌ها اینا رو. شاید به همین دلیله که حاج آقا علم الهدا از درخواست‌های بی‌شرمانه مردم به تنگ اومده، گفته مردم نباید به خاطر گرانی مقابل نظام بایستند و اعتصاب کنند. دقیقاً همینه که حاج آقا میگه، مردم باید در خدمت نظام باشن، هر چی گفت بگن چشم. مثلا مهم نیست که به گفته نماینده مردم مرند و جلفا تو مجلس طی 6 ماه اخیر قدرت خرید مردم 50% کاهش پیدا کرده. اصلا اینا مهم نیست. مهم میدونین چیه؟ مهم اینه بانک مرکزی اعلام کرده ما در سال 96 رشد اقتصادی داشتیم. اینا مهمه. یعنی تو علم اقتصاد میدین جمهوری اسلامی قدرت خرید مردم وقتی میره پایین، رشد اقتصادی میره بالا. اینا جدید اومده تو علم اقتصاد. شما اگه شک دارید برید مطالعاتون رو بیشتر کنید، به جای اینکه همش هی حباب بسازید جنگ روانی را بندازید. بی تربیت ها دیگه تکرار نشه ها. بریم ببینیم که استاد اقتصاد چی میگه، بریم ایسکا اقتصاد آرش حسنیا ببینیم چه جوری میشه که اینجوری میشه. چه وضعیه آرش؟
با ما در اول استودیو رو باز کردیم، اومدیم بیایم تو، دیدیم آقای روحانی می مشکل اقتصادی اصلا نیست، رامونو کشیدیم برگردیم. بعد نشستیم با بچه‌هاش صحبت فوتبال می‌کردیم، تو میگی حالا بیا تو. چی بابا چیکار کنیم بالاخره؟
چه
مشکل اقتصادیه نیست؟
هست.
کدومه؟
جنگ
هست؟
روانیه. اینا حبابه. حباب. همه حبابام زیر سر توه.
آخ حباب سازا این دستگاه هست که حباب درست می‌کنه. یکی میگوزش بابا یهو بگید که کلاً ما تو همون می‌گیم همش حباب. اما خب آره واقعا هم جنگ روانی مؤثره در اقتصاد، یعنی در در تغییرات شاخص‌های اقتصادی، به ویژه تو این چیزی که این وضعیتی که الان ما هستیم، یه چیزی تو اقتصاد هست.
تو هم میگی جنگ بیه، هیچی ما کاسب نمیشیم بابا.
نه وایس
هیچی کاسب نیستیم. آرش هم رفت جنگ روانی.
نه میخوام بگم که یه چیزی اصلا تو اقتصاد هست، تورم انتظاری یا انتظار تورمی، یا هر جفتش هستش با دو مفهوم متفاوت. این که شما فکر میکنی و انتظار داری که در روز آینده، در ماه آینده، در سال آینده یک کالایی افزایش قیمت پیدا بکنه به دلایلی که تحلیل شماست، و این تحلیل تبدیل بشه به یک تحلیل عمومی، یعنی بخش عمده‌ای از جامعه فکر بکنه که دلار میره بالا، اینا همه حرفه، سکه افزایش قیمت پیدا میکنه، امروز اگر ماشین خریدیم فردا گرونتر میتونیم بفروشیم، مسکن بالا میره. این از خود عوامل تورمزا ممکنه گاهی بیشتر عمل بکنه، یعنی عوامل تورمزا مثل مثلا کسری بودجه دولت، نقدینگی و اینها. شاید این که هی میگن روانیست و روانیست و اینها، منظور این عامله. خب بله این عامل مؤثره، اما شما اگر عملکرد اقتصادیت که اونم حالا برگرفته از عملکرد سیاسیت، دیپلماسیت، سیاست خارجیت، تمام اینها رو، خب اون اگر سیاست گذاری باشه که ملت انتظار تورم در آینده نداشته باشن، انتظار برهم خوردن نظم اقتصادی رو نداشته باشن، خب نمیکنن این کارو. هر وقت که نیاز دارن میرن خرید میکنن، یا یعنی اینکه اساسا پولشون رو نمیبرن توی این بازارا سفته بازی کنن یا دلالی بکنن.
بعد این رشد اقتصادی چیه بانک مرکزی میگه؟
خب
واقعا رشد اقتصادی داشتیم؟
خب ببین واقعا داشتیم یا نداشتیمش، این آمار رسمیه. خب
آمار رسمی که آخر از کجا میاد؟
خب
میگه
خب رسمیه. نه ببین نمیتونی تو به این راحتی نمیشه آمار رسمی کشور رو زیر سوال برد، هر کشوری رو. حالا ممکنه که دستکاری
ما میبریم، ما همه چی رو زیر سوال میبریم،
اون که حق شما هست، اصلا چیز نداره، مشکلی نداره. اما خب ببین اقتصاد بخش مختلفی داره، و بخشای مختلف اقتصاد وقتی که رشد اقتصادی دارن توی حوزه‌هایی، در نهایت اون برایندی که آخر سر به دست میاد به عنوان رشد اقتصادی یک کشور، اون براینده هست. این که چرا مردم آثارشو مثلا حس نمی کنن یا متوجه نیستند، شاید بشه این رو با یه مثالی که آقای دکتر نیلی، مسعود نیلی که مشاور اقتصادی حسن روحانی هم هستش، چند سال پیشا بهش اشاره کرد، یه مثالی زد، شاید با این بشه توضیحش داد که چرا با وجود این که میگیم مثلا 3% 3.7% رشد اقتصادی پارسال داشتیم، چرا مثلا رکود هست، یا چه میدونم چرا فلان بازار رشد نداره، چرا بیکاری بالاست، این حرفا. ایشون میگه که مثل موندن توی ترافیکیه که شما توی ترافیک سنگینی وایسادی، هی نگاه میکنی میبینی که چراغ راهنمایی سبز میشه، زرد میشه، قرمز میشه، اما شما تکون نمیخوری. دو بار سه بار که این سبز و زرد و قرمز میشه، بعدن یه حرکت جزئی میکنی، میری خودی نزدیکتر میشی. این ترافیک شدید و سنگینی که تا تو برسی به سر چهارراه و میگیره به عنوان اتفاقاتی که تو سالهای گذشته تو اقتصاد ایران افتاده، رشدای منفی، رکودی که حاکم بود و اینها، و این رشدای اندک، یعنی 3.7% رشد بزرگی نیست برای اقتصادی که چند سالی رشد منفی رو تجربه کرده.
تو کی بعد وایسین پشت ترافیک تا آخر شب نیمه شب که دیگه خلوت میشه، چراغ
کلا خسته میشیم،
چراغا رو چشمک زن میکنن و اینا،
کلا خسته میشیم و بعد دوره همی صدای زفت رو زیاد میکنیم و میذاریم میرفتیم
بی خیال
این که اتفاق چیزی نیست، شمال رفتنمونه، بعدم تعطیلات تموم میشه میگیم خب چه خوش گذشته، 4 ساعت و راه 3-4 ساعته رو 13 ساعت بودیم و
لذتشو میبریم،
شماره دادیم، شماره گرفتیم، حالا برگردیم بریم تهران. اینجوری میشه. آره اتفاق خاصی نمیشه.
خب
اصلا چی شد؟ قرار بود چیزای دیگه بگیم.
آره چیزای دیگه بگیم، ولی آخه وضعیت سکه و دلار و اینا هم به هر حال این چند روزم کلی باز دوباره تغییراتی داشته، خود راجع به اونها میخوای صحبت بکنی؟
آره اصلا فکر کنم که این سیاست گذاری ارز، من فکر کنم الان مهمترین بخش سیاست گذاری اقتصاد ایران، همه هم چشمشون به اینه که خب چه اتفاقی داره میفته، هر روزم یه چیز جدید اعلام میشه. بعد از اون یکسان سازی نرخ ارز و اعلام دلار 4200 تومانی جهانگیری و نمیدونم سامانه نیما و این حرفا، دیروز رسیدیم به این که رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف گفتش که از این بعد دیگه برای همون دلار 4200 تومانی اولویت بندی میکنیم، کالاها رو، کالاهای وارداتی رو به سه گروه تقسیم میکنیم، کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز تولید و سایر کالاها. و خب همه بعد سوال کردن که خیلی خب پس قراره که کالایی که غیر از این سه اولویت قرار میگیره دلار دیگه ای بهشون داده بشه، مثلا با یه قیمت دیگه؟ گفته نه، نرخ سومی به کار نیست. خب تا اینجای کار ما فهمیدیم که دو تا نرخ بیشتر نداریم، یکی نرخ بازار آزاد همون که حدود 7200 تومانه، یکی هم همین 4200 تومانیه. اما دیشب آقای پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه گفتش که در اون شورای اقتصادی سران سه قوا که تشکیل شده، قرار شد که دیگه برای کالاهای غیر ضروری هیچ دلار 4200 تومانی تخصیص پیدا نکنه. حالا اینکه کالای غیر ضروری چیه؟ کالای لوکس کدومه؟ تجملی تو این تعریف چیه؟ اینا رو هنوز نگفتن. قاعدتا اگر مثلا بانک مرکزی یا دولت بخوان شفاف عمل بکنن و یه لیستی بدن، بگه مثلا مواد آرایشی بهداشتی، نمیدونم کالای لوکس شامل اینا میشه، اینا رو دیگه ما بهش ارز 4200 تومانی نمیدیم. و اگر این حرف رو کنار حرف آقای سیف بذاریم که گفتون نرخ سومی هم به کار نیست، به این مفهومه که برای کالاهای غیر ضروری، لوکس و تجملی، اون چیزی که خدا آقایون میگن، من بله. نمیدونم مثلا این
معنی
چیه،
حالا بعد آره بریم خودشون بپرسیم
که چقدر این لیست بزرگه، چقدر لیست کوچیکه. چیزی که میفهمیم اینه که میگن که اون کالایی که در داخل تولید میشه، خب یعنی این که دیگه نیازی نیست وارد بشه. حالا اینم باز تعریفیه که داریم از لابلای این جمله‌های و حرفای اینا پیدا میکنیم. به مفهوم اینه که چون ارز سومی نیست و قراره که فقط واردکننده های رسمی و قانونی از داخل همین سامانه نیما ارزشون رو تهیه بکنن، عملاً واردات رسمی و قانونی اون کالاهای غیر ضروری، تجملی و لوکسی که آقایون میگن ممنوع میشه، مگر اینکه دیگه قاچاقچی ها زحمت بکشن و اون کالاهای مورد نیاز مردم رو وارد بکنن. اما یه دو تا اتفاق جالب و بامزه هم افتاده فرشید. حالا جالب و بامزه میگم، شاید هم
بیمزه باشه،
نه شاید دردناک باشه به لحاظ اقتصادی، برای اینکه الان ما صادرات قاچاق هم داریم.
چه جوری میشه؟
یعنی تا حالا واردات قاچاق داشتیم.
صادرات
قاچاق مثلا گازوئیل اینا خب صادر میشد قاچاقی، اما الان صادر کننده هایی داریم که ترجیح میدن که کالایی رو که تولید میکنن و باید ازشون تقدیر بشه که آقا شما چه کالای خوبی تولید میکنید که صادر میکنید
داخل کشور و اینها،
قاچاقی این کالاشون رو صادر میکنن به بیرون از ایران. برای چی؟ برای اینکه مجبور نشن که دلار یا ارزی رو که ناشی از صادرات کالاشونه به دست میارن در این سامانه نیما با 4200 هم بفروشن. میگن قاچاقی صادر میکنیم، دلارمون رو بعدا میاریم
مثلا چی؟
با 7200 تومن و با بقیه چیزا تولید کنیم. حالا صادرات نوعا صادراتی که ما تو ایران داریم دیگه، یه بخشش حالا خشکبار و این حرفاز، یه بخشش فرش و این داستاناست، یه بخش عمدهش هم پتروشیمیان
درسته.
که همیشه دولت فشار میاره که آقا اینو پتروشیمی بیارید ارزاتون رو تو همین سامانه نیما وارد بکنید.
خب امروز می‌خواستیم کلی حرفای دیگه بزنیم راجع به آمار و ارقام، راجع به سفر و اینا بدیم، اصلا فرصت نشد. آره. خیلی راجع به بحث دیگه داشتیم که حرف زدیم، کلی غور زدیم، یه ذره خیالی ذره خالی شدیم دیگه. خیلی من تو همیشه میای اینجا غور می‌زنیم سر
همین بس دیگه.
آره همین بس
دیگه.
دیگه وقتم تمومه، 5 دقیقه دیگه، کمتر از 5 دقیقه دیگه فرصت تمومه. ممنونم ازت.
اگر خواستید میتونیم بعدن میتونیم
آره میتونیم یه توی برنامه دیگه با هم صحبت کنیم راجع بهش. ممنونم ازت.
قربان تو.
قربونت. تشکریم.
اسم هر فاکتوری با پول داری میکنی باز برنامه تا خونه نری تیپشم لاکشری شده یه جور جدید بری با پول داری پول داری پول داری خونش رو خیلی ها کلاسه با پول داری ماشینش بنزستی کلاسه با پول داری امشب هم فروتش به گاسه با پول داری ولی با پول داری پول داری پول داری بیوالی پابر
سخن حکیمانه میشنم.
بله شاعر با
امین
سردار امشب سخن داره.
سردار آزمون.
بله
به به
برو بریم. میگه که سردار بیا تا غم فردا نخوریم، هر تک به تکی را غنیمت شمریم.
به به
فردا که از این گروه بالا برویم.
صدا شبیه دیگونه شد.
تا هم هزار
کجا بابا
فردا بگو
فردا
که از این گروه بالا برویم تا 7000 سال وسط دست میزنیم.
دست
ماشاءالله.
سردار سردار آزمون بزنه تو زاویه، نون و پنیر و بامیه سردار بزن تو زاویه. استرسیم دیگه. آره. استرسی مجبور استرس رو اینجوری بریزیم بیرون.
من برم شورت ورزشی رو بپوشم برم.
برو برو
تا درودی دیگه.
برو منم میام که بریم بازی رو ببینیم. آقا تا چند ساعت دیگه بر بچه تیم ملی فوتبال کشورمون به مصاف بازیکنان تیم ملی اسپانیا میرن. هیجان استرس دیگه خیلی زیاد شده، همینجوری با خودش ما رو برده. چون گذشته از مسائل مربوط به یه رقابت ورزشی، ما ایرانی‌ها می‌دونید تشنه این هستیم که توی طبیعی‌ترین و متمدنانه‌ترین عرصه‌های جهانی به عنوان یه مردم عادی و اهل مدارا توسط باقی ساکنان کره زمین دیده بشیم. عقده شده دیگه برامون. آقا تو این چند دهه اخیر هم اکثرا در صدر خبرهای تلخ و بد و تحقیرآمیز و اینا گنجونده شدیم. هر جا حرف از موشک و بمب و جنگ و تعصب و اینا بود، اسم ایران همون حوالی بود. به همین خاطر دلمون میخواد وقتی فرزندان ایران بر بچه های خوب تیم ملی فرصتی رو پیدا میکنن که به جهانیان بفهمونن که ما هم مردمی هستیم، مردمی هستیم، ما میتونیم جلوی چشم میلیاردها بیننده بدون اینکه پای جنگ و ایدئولوژی وسط باشه بدرخشیم. این استرس و هیجان صد چندان دیگه ما رو در بر میگیره. مطمئنیم که جوانای ایرانی که توی تیم ملی هستن میدونن که 80 میلیون ایرانی نه فقط برای بردشون، که برای تا لحظه آخر ایستادنشون توی نبرد متمدنانه و انسانی به نام فوتبال خوشحالن. خوشحالیم که جوانای تیممون مؤدب و موقر اما جدی و با پشتکار تا انتها با تمام وجود رقابت میکنن. نتیجه هر چی شد دروغ اگه بگیم مهم نیست، اما مهمتر از اون اینه که خوشحال باشیم که مردمی بودیم و مردمی بودیم اهل رقابت و تلاش و ایستادن. دنیا هم شاید بفهمه که اون موشک ها و شعارها و مرگ اندیشی ها و اینا متعلق به مردم ایران نیستن. به امید خوشحالی ایران، با آرزوی موفقیت برای جوانایی که نماینده های یک خانواده 80 میلیونی هستند به نام ایران، خوش بدرخشید بچه ها.
امروز دستامون به دستای هم گیره، فریاد قلبامون تا ته قله ها میره. امروز بازم باید یه راه تازه بسازیم، یه ایران پشت ها